توی یکی از پستایی که داخل پیج اینستاگرام گذاشته بودیم در مورد اتکوتور صحبت کردیم و یک تعریفی از این واژه رو بیان کردیم، اما در ادامه همون پست به فدراسیون FHCM اشاره داشتیم که دقیقا چه برندهایی به عنوان ممبرهای اصلی اتکوتور معرفی میشن و میخواییم که در مورد این فدراسیون صحبت کنیم و در آخر بریم سراغ تلفظهای برندهای اصلی عضو این فدراسیون. خب برای این کار من از سینا خواستم که توی این فایل صوتی همراه من باشه. سینا مدیر نویسندگی سایت Let's Style و همچنین در حوزه استایلینگ آقایان هم فعالیت داره. سلام سینا، امیدوارم که حالت خوب باشه. میخواستم که یک توضیح از FHCM به شنوندگان پادکست فشنیستا بدی و بگی که دقیقا از کجا به وجود اومده این فدراسیون.
سلام، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه. اگه بخوام در ابتدای یه توضیح کوتاهی درباره فدراسیون اتکوتور یا به فرانسوی لا فدراسیون دو لا اتکوتور اد لا مود بهتون بدم، اینه که به جرات میتونم بگم که رهبر خیاطی سطح بالا در صنعت فشنه. این فدراسیون در سطح دنیا به اختصار به FHCM هم میشناسنش.
سینا این توضیحاتی و یه سری توضیحات یعنی در همون پست دادیم ما، ولی میخوایم که مقدار واضح‌تر بریم، یعنی گسترده‌تر در موردش صحبت بکنیم. به خاطر همین میخوام ببینم که این فدراسیون دقیقاً از چه سالی شروع به فعالیت کرد، اصلا چجوری به وجود اومده.
این فدراسیون در سال 1868 در ادامه فعالیت اتحادیه تولید کنندگان و دوزندگان و خیاطی توی فرانسه تأسیس شد، اما جریانش هم از این قرار بود که در طول سالهای متمادی و علل خصوص در طول جنگ جهانی که توقف بزرگی در عرصه هنر و زیبایی های مد بود، سازمان های فشن چه تو فرانسه و چه در سرتاسر اروپا و آمریکا از اینکه جنگ مانع گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری شده بود خیلی ناراضی بودند. اما شرایط توی پاریس اشغال شده کمی فرق می‌کرد. مارشال پتن از اینکه پاریس هم مثل لندن بمباران بشه و آسیب ببینه خیلی حراس داشت و به گسترش پاریس بعد از جنگ فکر میکرد. درسته که پتن پاریس رو در طول جنگ جهانی دوم به دست نازی‌ها سپرد و البته خود فرانسوی‌ها هم به خاطر این کار از پتن خیلی بدشون میاد، اما در واقع این یکی از سیاست‌های مارشال پتن بود که پاریس رو از بمباران حفظ بکنه. همین حفظ شدن پاریس از خسارت باعث شد که فعالیت‌های مرتبط با هنر از جمله مد و فشن پایداریشون رو حفظ بکنن. حالا از این موضوع بگذریم، می‌خوایم بگیم که چی شد که پاریس اصلا به عنوان یک مقر اصلی فشن مطرح شد. دقیقاً در حین دوران جنگ اغلب افراد سعی می‌کردن تا خودشون رو به پاریس برسونن تا از شوروم‌های خصوصی و حتی گاهن عمومی که توی پاریس برگزار می‌شدن و هنوز از بمباران شدید در امان بودن استفاده بکنن. برندها همچنان با وجود سختی و کمبود متریال کارشون رو ادامه میدادن و همین تداوم باعث شد که پاریس در خلال جنگ و حتی بعد از جنگ به عنوان جایی مطرح بشه که هنوز هم هنر در اونجا زنده است. درسته که خسارات زیاد بودن، اما هنوز سندیکاهای بزرگ فعالیتشون رو ادامه میدادن. اتحادیه‌های متفاوتی با هم به طور مداوم ادغام میشدن تا بتونن کارشون رو ادامه بدن. دقیقا همین فدراسیون اتکوتور و مد هم از ترکیب چندین سندیکای مد فرانسوی و سازمانهای امثال اون به وجود اومد که هدف اونا گسترش مد فرانسوی و همچنین معرفی پاریس به عنوان پایتخت دنیای فشن بود.
پس سینا، اونجوری که من متوجه شدم پاریس به خاطر اینکه از جنگ به دور بود باعث شد که فعالیت‌های فرهنگی و هنری خودش رو توی حوزه مد ادامه بده.
در واقع باید بگم که پاریس یکی از اتفاقا مقرهای اصلی رهبری جنگ بود و آسیب‌های خیلی زیادی هم دید، اما خب به خاطر اینکه بمباران نشد تونست همون زیبایی‌ها و فعالیت‌های هنریش رو و مخصوصا اینکه هنرمندای خیلی زیادی هم توی اون دوران به پاریس رفتن و مهاجرت کردن و این موضوع
یعنی
باعث شد که
خیلی شدیدی ندیدش. یه سوالی برام پیش اومد، این که اساس و بنیان این فدراسیون توسط چه اتحادیه‌ایه که انجام میشه و دقیقا به چه شکله؟ چون واقعا فکر میکنم که یه مقدار پیچیده است. یه توضیح در مورد این قضیه هم بهم بدی.
اساس و بنیان این فدراسیون در واقع اتحادیه خیاطان فرانسوی برای لاین آقایون و خانوما و لباس‌های آماده بود. این سه ارگان با تلفیق با هم تونستن فدراسیون FHCM رو به وجود بیارن که دقیقا اساس کاریشون هم فعالیت توی همین حوزه، یعنی لاین اوتکوتور آقایون، خانوم ها و همچنین لباس های آماده که به فرانسوی بهش میگن پرته پورته یا همون ریدی تو ویر انگلیسی هست تعریف میشه.
خب من توی ادامه ازت در مورد کالکشن های اوتکوتور و اینکه چه شاخصهایی باید داشته باشن، یعنی چه فاکتورهایی باید داشته باشن که بتونن توی زیر مجموعه این فدراسیون حضور داشته باشن و فعالیت بکنن میپرسم، ولی قبل از اون باید یه سوالی رو میخواستم بهم جواب بدی که اولین بار دقیقا اوتکوتور رو چه کسی انجام داد، چه کسی طراحی کرد در مورد این موضوع؟
اگه اشتباه نکنم اوتکوتور برای اولین بار به ذهن ماری آنتوانت ملکه فرانسه رسیده بود، ملکه فرانسه که خیلی هم به خوشگذرونی و پرخرج و مخارج بودنش توی دربار فرانسه خیلی شهرت داشت. اما به حقیقت پیوستن این داستان بیشتر بر گردن وزیر فشن ماری آنتوانت بود که خانم روزبرتین بود و قصدش هم نشان دادن زیبایی‌های اندام زنانه بود. در قرن‌های بعدی هم چارلز فردریک وورث توی سال 1858 با الهام گرفتن از فعالیت‌های همین خانم روزبرتین بود که اولین خانه لباس اوتکوتور خودش رو توی پاریس تأسیس کرد.
چارلز فردریک وورث همون شخصی که برای اولین بار مد رو تعریف کرد و چون توی مقالات هم میخونیم که اولین شخصی که تونستش که مد رو تعریف بکنه چارلز فردریک وورث بوده، این درسته؟
این حرف توی خیلی از مباحث دنیای فشن میتونه درست باشه، ولی خب اغلب اگر بخوایم برای آقایان در نظر بگیریم فردی به نام بیو برامبل یا بیو برامل خیلی توی حوزه آقایان و تعاریفی که در حوزه استایل آقایان داشتیم خیلی بیشتر مطرح بودش.
پس فکر میکنم موضوع به دلیل گستردگی که داره بمونه برای پادکست های بعدی و ازت میخوام که ادامه صحبتتو داشته باشیم.
اوتکوتور با منحصر به فرد بودن مدل های تولید شده که هر سال دوخت و سفارشی سازی میشن از سایر پوشاک و فعالیت های دنیای فشن متمایز میشن. اندازه گیری ها و انتخاب پارچه ها برای اوتکوتور صرفا بر اساس نیازهای مشتری ها انجام میشه و شاید لباس های تولید شده رو شما فقط در یک یا چند نسخه خیلی خیلی محدود پیدا بکنید. دامنه فعالیت فدراسیون اوتکوتور هم صرفا برای نشان دادن قدرت فشن فرانسوی یا معرفی پاریس به عنوان پایتخت فشن دنیا نیستش، بلکه در اصل تلاش این سازمان برای نگه داشتن پاریس به عنوان مهمترین مرکز اقتصادی دنیا در حوزه فشنه. از این رو سختگیری‌های بسیار زیادی هم برای انتخاب برندها در نظر گرفته میشه که کدوم برند توانایی تولید لاین اوتکوتور رو داره و یا کدوم یکی نداره. برای مثال برندهای بزرگی مثل گوچی هم از پس این دیسیپلین‌ها هنوز بر نیومدن و فقط یک بار در هفته اوتکوتور پاریس حضور داشتن.
چه جالب. پس تا اینجا در مورد اینکه این فدراسیون چجوری به وجود اومده و تاریخش چی بوده و همچنین اینکه اولین شخصی که اونو اوتکوتور رو اجرا کرده چارلز فردریک وورث بوده که از الهام از خانم روزبرتن بوده که این کار رو انجام داده. در ادامه ازت در مورد این که چه کالکشناشون تو چه فستایی ارائه میشن میخوام صحبت کنم و معیارهایی که برای عضویت یه برند توی این فدراسیون دارن باید چه چیزایی باشه.
کالکشن های اوتکوتور که از سوی برند های از پیش تعیین شده تولید میشن هر سال دو بار در ماه های ژانویه و جولای تحت عناوین کالکشن های بهار تابستان و پاییز زمستان طبق معمول برای صحنه هفته اوتکوتور پاریس میرن. و اما در مورد معیارهایی که سوال کردی، این معیارها هر ساله توسط FHCM تعریف میشن و برندها برای حضور در این لاین اوتکوتور با سختگیری ها و در واقع به معنی کلمه گاهن با استبداد زیادی روبرو میشن که حالا بعدا میگم چرا استبداد. یکی از معیارهایی که دارن اینه که برندهای حاضر حتما باید یک آتلیه و یا یک مقر در پاریس داشته باشن و همچنین باید در کتواک‌های بهار تابستان و پاییز زمستان حداقل هر کدومش 25 تا لوک یا ظاهر ارائه بدن. لباس حتما باید دستدوز باشن و توی چند فیتینگ برای مشتریان حاضر بشن. آتلیه برندها حداقل باید 15 تا کارمند تمام وقت داشته باشن و برندهای حاضر برای تولید یک لباس اوتکوتور باید برای هر آیتم 20 متخصص حرفه‌ای رو به کار بگیرن.
در مورد زمان صرف شده برای اینکه یک لباس به اجرا برسه، من عددهای خیلی وحشتناک بالایی میشنوم. مثلا جایی خوندم که 2000 تا، 2000 ساعت، 2000 ساعت و اینها مطرح میشه. در مورد زمان صرف شده واقعا اینطوریه؟ یعنی اینکه اگه 0 تا 100 بخواد با دست یک لباس دوخته بشه و جزئیات و اکسسوریا و سنگ دوزیاش هم اضافه بشه، واقعا 1000 ساعت یا 2000 ساعت زمان میبره؟ یا
همونطور که منم اطلاع دارم، زمان صرف شده برای تولید یک محصول اوتکوتور بالای 500 ساعته. البته باید بگم که این سختگیری ها برای کالکشن های دیور که توسط ماریا گراتسیا طراحی میشن خیلی بیشتره و این دقیقا همون استبدادیه که بهش اشاره کردم. مثلا در سال 2021 ماریا گراتسیا مجبور بود برای تولید آیتم های اوتکوتور حتی نچندان سنگینش بالای 900 ساعت زمان صرف بکنه. زمان موضوع خیلی مهمی در تولید محصولات اوتکوتوره. مثلا برای برخی از لباس ها مثل لباس کاردی بی در سال 2019 توی مراسم متگالا، تیری ماگلر 2000 ساعت زمان صرف کرده بود تا اون لباس رو سرهم بکنه. تمامی افراد حاضر در تولید یک کالکشن اوتکوتور در یک رشته خاصی تمرکز و تخصص دارن. برای مثال افراد برشکار و افراد متخصص پارچه و حتی متخصص هایی هم برای تهیه و تولید کوچکترین جزئیاتی مثل گلدوزی ها یا دکمه ها به کار گرفته میشن. و جالبه بدونید که گلدوزی ها همیشه یکی از تکنیک هایی بودن که هیچ وقت در هفته های مد اوتکوتور جایگاه خودشون رو از دست ندادن. از این رو حداقل چندین لوک با سنگدوزی و یا گلدوزی های ماکسیمال توی فشن ویک اوتکوتور دیده میشه.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتی که دادی. یه توضیح هم در مورد حضور برندها باید بدیم، که در مورد اینکه چه گروهی از برندها داخل این فدراسیون قرار داده میشن. اونجوری که توی پست هم اشاره کردیم به 16 تا برندن که به عنوان برندهای اصلی حضور دارن در این فدراسیون و یه سری برندهایی هستن که به عنوان ناظر در کنار این برندها قرار داده میشن و اونها هم هر سال حضور دارن، ولی یه دسته‌ای هم هستن که به عنوان گروه‌های مهمان فکر می‌کنم که تعریف میشن. در مورد این دسته‌بندی گروه ها هم یه توضیح کوتاه به ما بده لطفا.
البته باید بگم که فدراسیون هودکوتور فقط همین 16 تا برند اصلی نیستن. اگر بخوایم به تمامی ممبرهاش اشاره بکنیم، چیزی حدودا بالای 100 تا برند ممبرهای این فدراسیون
اصلی و ناظر و
مهمان هر سه تا با هم. ولی درباره گروه های برند، درباره گروه برند های اصلی باید اشاره بکنم که برند های اصلی 16 برندی هستن که مقر اصلشون توی پاریسه و در اصل قول های بزرگ فشن هستن که رویکردشون ارائه و ترویج هنر فرانسویه. البته اسم این 16 تا برند رو در آخر خواهم گفت، ولی میخوام درباره دو تا گروه دیگه، یعنی برند های ناظر و برند های مهمان، هم یه اطلاعاتی بهتون بدم. برند های ناظر کدوم برند ها هستن؟ برند هایی هستن مثل آرمانی و ورساچه و حتی امیری که مقر اصلشون توی خود پاریس نیست، اما عضو دائم فدراسیون اوتکوتور هستن. این برند ها به عنوان برند های خارج فرانسه و برند های ناظر در نظر گرفته میشن که گاهی تو هفته کتفاک اوتکوتور شرکت میکنن و گاهی هم حضورشون به عنوان پشتبانی و انتقال اطلاعات به همون 16 تا برند اصلیه. اغلب کارهای ژورنالیستی هفته اوتکوتور هم از طریق همین برندها انجام میشه. اما برندهای مهمان کدوم برندها هستن؟ هر سال فدراسیون اوتکوتور تعدادی قوانین برای اینکه برندی بتونه در هفته اوتکوتور شرکت بکنه مقرر میکنه. هر برندی که بتونه از پس این قوانین در تولید کالکشن هاش بر بیاد میتونه در هفته مد اوتکوتور پاریس حضور داشته باشه. برندهایی مثل بالنسیاگا و زهر مراد یا لوکاولیه و کوم دو گارسون برندهایی هستند که به عنوان برندهای مهمان در هفته اوتکوتور پاریس حضور دارند.
این قوانین همون قوانینیه که به عنوان مثال، یعنی باید یک مدت زمانی رو برای صرف یک لباس داشته باشند، یعنی باید مثلا بالای 200 ساعت باشند، از متریال، پارچه ها و سنگدوزی ها تمام این موارد رو شامل میشه دیگه، درسته؟
بله درسته. و یک نکته جالب این که اگر برند ناظری یا یک برند مهمانی بخواد وارد اون گروه 16 تای اصلی باشه، باید بعد از 5 سال حضور در اوتکوتور توسط یکی از اون 16 تا برند اسپانسر بشه و بعد از اون میتونه وارد گروه برندهای اصلی بشه.
ولی باید حتما یک مقر اصلی توی پاریس داشته باشه.
بله.
فکر میکنم که تا اینجای صحبت رو ببندیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم که پس ما یک فدراسیون اوتکوتور به نام FHCM داریم که قوانینی رو وضع میکنه برای برندها که بتونن توی کتفاک هایی که توی لاین اوتکوتور هستن شرکت داشته باشن. و اگر توضیح دیگه ای داری در این مورد که بگیم و بعدش بریم سراغ تلفظ برند، اون 16 تا برندی که در موردش صحبت کردیم.
در کلام آخر این که درسته که برندها خودشون طراحان اصلی و اتاق طراحی دارن، اما توی هفته اوتکوتور یکی از چیزهای جالبی که اتفاق میفته اینه که برندهای بزرگ که توی هفته اوتکوتور حتی حضور ندارن، طراحان اصلیشون رو به همدیگه قرض میدن. برای مثال امسال هیدر آکرمن توی فشن شو ژان پل گوتیه حضور داشت و برای لاین اوتکوتور ژان پل گوتیه طراحی کرده بود. توی دیور هم این اتفاق خیلی زیاد میفته. ماریا گراتسیا به تنهایی فقط لاین اوتکوتور رو بر عهده نداره و کیم جونز خیلی توی طراحی لاین اوتکوتور دیور بهش کمک میکنه.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتت. بریم سراغ تلفظ اون 16 تا برند فرانسوی و با هم دیگه بشنویم.
16 تا برند اصلی که توی سایت FHCM به عنوان برندهای اصلی معرفی شدن این برندها هستن: ادلین آندره، ادلین آندره، الکساندر ووتیه، الکساندر ووتیه، الکسی مبی، الکسی مبی، بلمن، بلمن، بشرا جرار، بشرا جرار، شانل، کریستیان دیور، کریستیان دیور، فرانک سوربیه، فرانک سوربیه، جامباتیستا والی، جامباتیستا والی، جیوانشی، جیوانشی، ژان پل گوتیه، ژان پل گوتیه، جولیان فورنیه، جولیان فورنیه، میزون مارژیلا، میزون مارژیلا، ربی کایروز، سکیاپارلی، استفان رولان.
ممنونم، تلفظا رو از زبان سینا شنیدیم. امیدوارم که این پادکست براتون مفید بوده باشه. در مورد اخبار مد و فشن و هفته‌های مد پاریس و میلان توی کانال تلگرام در موردشون صحبت کردیم، بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. توی پادکست فشنیستا ما قراره که بیشتر در مورد حوزه مد و فشن صحبت بکنیم. کانال تلگرام ما رو دنبال بکنید و خیلی ممنون از این که همراه ما بودید و صدای ما رو شنیدید. خدا نگهدارتون باشه.